سلام و وقت بخیر. صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید هابیل با برنامه با خبر امروز دوشنبه 30 فروردین ماه 19 ماه میلادی آوریل در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. ارزیابی واشنگتن و تهران از مذاکرات هسته‌ای وین. کاخ سفید گفت به تحریم‌ها پایان می‌دهد اگر جمهوری اسلامی در مورد عمل به تعهدات برجامیش اطمینان دهد. وزارت خارجه ایران از قرار گرفتن گفتگوها در مسیر درست گزارش داد. پایان زندگی یکی از چهره‌های شاخص خشونت در سپاه پاسداران. محمد حجازی از فرماندهان سرکوب جنبش سبز و کوی دانشگاه درگذشت. و فردای افغانستان بدون نیروهای آمریکایی، از ابهام تا نگرانی. واشنگتن اعلام کرد هیچ تضمینی برای آینده افغانستان نمی‌دهد. اشرف غنی گفت کسانی که می‌ترسند کشور را ترک کنند. مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته اگر آمریکا اطمینان حاصل کند که جمهوری اسلامی به تعهدات هسته‌ایش عمل خواهد کرد، آماده است که به ایران امتیاز بدهد. جیک سالیوان در گفتگو با شبکه فاکس نیوز مذاکرات وین را سازنده خواند و اضافه کرد بازگشت آمریکا به برجام در نهایت بر اساس تأیید در برابر تأیید انجام می شود. سالیوان کاهش غنی‌سازی اورانیوم و طولانی‌تر شدن زمان دستیابی جمهوری اسلامی به تولید سلاح هسته‌ای را از نتایج بازگشت ایران به تعهدات برجامی و ضرورتی بنیادی توصیف کرد. در ایران سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید گفتگوهای برجامی در وین در مسیر درستی قرار گرفته و ایران تنها پس از لغو همه تحریم‌های آمریکا کاهش تعهدات برجامیش را متوقف می‌کند. او گفته آغاز غنی‌سازی 60% اورانیوم پاسخ روشن جمهوری اسلامی به انفجار در تأسیسات هسته‌ای نطنز بود.
پیشرفت‌های حاصل شده در مسیر درستی هستیم، اما به این معنا نیستش که به مرحله نهایی این گفتگوها رسیده. ما چون برای فرسایشی شدن مذاکرات و گفتگوها در وین هیئت ما حاضر نشده، خب سعی کردیم که متون خودمون رو ارائه بکنیم و از طرف مقابل هم خواستیم که سریعا وارد مصادیق و متون مشترک بشه. فکر میکنم که تا امروز در مسیر درستی گفتگوها حرکت کرده. این ایالات متحده است که ابتدا باید به تعهدات خودش برگرده، ما راستی آزمایی کنیم و تنها پس از اون هست که جمهوری اسلامی ایران اقدامات جبرانی خودش رو متوقف میکنه. در خصوص غنی‌سازی 60%، همونطور که مقام معظم رهبری هم قبلا فرموده بودن، ایران بر اساس نیازهای خودش در چارچوب برجام اینها رو انجام میده و به اطلاع آژانس هم میرسونه، زیر نظر آژانس هم اتفاق میفته. آنچه که تصمیم جمهوری اسلامی ایران بود در پاسخ به عملیات تروریستی بود که در خاک ایران انجام شد.
در همین رابطه نمایندگی روسیه در مذاکرات برجام در وین در توییترش نوشت گفتگوهای طرفای برجام وارد مرحله تهیه پیشنویس شده است. با این حال او اشاره کرد راه حل‌های عملی همچنان بسیار دور هستند. مقام‌های امنیتی نظامی و مسئولان بلندپایه موساد گفتند مذاکرات هسته‌ای در وین طبق ارزیابی آنها به بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای منجر خواهد شد. به گزارش نشریه آکسیوس، مقام‌های سازمان اطلاعات اسرائیل در جلسه کابینه امنیتی درباره وضع برنامه هسته‌ای ایران گزارش دادند. یک مقام بلندپایه اسرائیلی گفته تعجب نخواهد کرد اگر در هفته‌های آینده آمریکا و قدرت‌های دیگر با ایران به توافق برسند. در همین رابطه از کامبیز غفوری روزنامه‌نگار پرسیدیم آمریکا گفته اگر اطمینان پیدا کند ایران به تعهدات برمیگردد امتیاز می‌دهد و به تعبیری ضمانت دادن ایران برای بازگشت به تعهدات برجامی را به عنوان قدم اول پذیرفته. آیا این نوعی تغییر ادبیات و زمینه‌سازی برای توافق است؟
به نظرم یک نشانه از طرفین دارن نشانه هایی رو بروز میدن که اگر در روزهای آینده موضوعی اعلام شد چندان تعجب برانگیز نباشه. ببینید تا مخصوصا در دو ماه آتی دو طرف هر کدوم با یک دلیلی میخوان یک چیزی داشته باشن به صورت به عنوان توافق مقدماتی، به خاطر اینکه احتمالاً نمیتونن اصل داستان، یعنی برداشتن تحریم ها رو به واقع اجرا بکنن. بنابراین شروعش رو میتونن اعلام بکنن. برای دولت روحانی بسیار مهمه که تا قبل از انتخابات یک نشانه رو داشته باشه. خب دولت دموکرات در آمریکا هم میخواد اون گروهی که از نظر خودش میانه رو میدونن در ایران یک پاس گل بهشون بده، در واقع تقویت کنه. بنابراین بعید نیست اگر ما بشنویم که دولت دموکرات در ازای گرفتن تعهد بازگشت به ملزومات برجام از سوی ایران، بخشی از تحریم ها رو لغو بکنه، به خاطر اینکه هم یک فرصت تبلیغاتی داشته باشه و هم البته جمهوری اسلامی داشته باشه و هم مذاکرات به نوعی جلو برن و هم اون صحبتی که آقای خامنه ای کرد که اول آمریکا باید تحریم ها رو برداره زمین نمانه بده. ببینید جمهوری اسلامی هیچ تضمین عملی نمیتونه بده مگر اینکه بازگردونه بازرس های آژانس رو به اون نظارت تحت پروتکل الحاقی، نظارت های شبانه روزی سرزده و 24 ساعته اون دور این هایی رو که برداشت، دسترسیشو به ناظران آژانس در واقع قطع کرد و گفت ما 3 ماه فرصت میدیم، مانند یک جعبه سیاه گفته بودن ما 3 ماه فرصت میدیم اگر مسئله حل شد دوربین های این 3 ماه رو هم در اختیار بازرسان قرار میدیم. بنابراین این میتونه جمهوری اسلامی با دادن دسترسی فراتر به بازرسان آژانس و یک سری تعهدهای بین المللی مخصوصا به شرکای استراتژیکش چین و روسیه که اونها در واقع ضامن بشوند که اینها برمیگردن، جمهوری اسلامی برمیگرده به تعهداتش، این کارها رو میتونه بکنه. تعهد عملی نیست که اگه فردا زد زیرش یک ضمانت اجرایی. ببینید تحریم ها، همه برداشتن همه تحریم ها، اون چیزی که ایران میگه عملی نیست، به خاطر اینکه ایران میگه هر چیزی که بعد از برجام، بعد از خروج ترامپ از برجام تحریم شده باید برداشته بشه. یک سری از اینها در حوزه اختیارات دولت بایدن نیست و این رو جمهوری اسلامی هم میدونه، ولی سطح انتظارات رو فراتر اعلام میکنه برای اینکه در میز مذاکره لورج یک اهرمی داشته باشه.
توضیحات کامبیز غفوری روزنامه‌نگار از فنلاند رو میشنیدید. از همکارم اشکان صفایی از اورشلیم پرسیدیم نگرانی مقامات اسرائیلی از بازگشت احتمالی آمریکا به برجام از کجا نشأت میگیرد؟
میشه گفت که مقامات اسرائیلی نگران هستن. این چیزی است که در واقع رسانه‌های اسرائیل از قول مقامات میگن و دلیل این نگرانی رو هم میشه در همین چند خبری که قبل از اینکه من روی خط بیام گفته شد ببینیم. این که مقامات آمریکایی میگن که حتی اگر مطمئن بشن که ایران به تعهدات خودش برمیگرده، حاضر هستن که در واقع تحریم‌ها رو بردارن. یا اینکه خطیب‌زاده در ایران میگه که در واقع اول آمریکا هست که باید تحریم ها رو برداره و بعد ما بعد از راستی آزمایی به در واقع به تعهداتمون باز میگردیم. اون چیزی که مثلا کانال 12 تلویزیون اسرائیل دیشب از قول یک مقام اسرائیلی گفت، بعد از اینکه کابینه سیاسی امنیتی اسرائیل بعد از 2 ماه تشکیل جلسه داد و به همین موضوع ایران و برجام پرداخت، این هست که مقامات اسرائیلی نگران این هستند که آمریکا به اندازه‌ای شتاب داشته باشه که به حتما به برجام برگرده، که این کار رو به هر قیمتی انجام بده و حاضر باشه از مواضع خودش کوتاه بیاد. در واقع به گفته این مقام اسرائیلی به کانال 12، موضوع این هست که ایرانی‌ها به گفته او دارند احساس میکنن این شتاب و این اشتیاق آمریکا رو و در نتیجه شاید بتونن شرایط خودشون رو به آمریکا تحمیل بکنند. کانال 12 از قول این مقام اسرائیلی گفته که از همون آغاز که این مذاکرات آغاز شد برای اسرائیل مشخص بود که سرانجام اون چی هست و سرانجام اون این هست که در واقع آمریکا به برجام برمیگرده، شاید با کمی تغییرات کوچیک. به موضوعی که وبسایت اکسیوس گفته هم از قول مقامات میگن که بازگشت آمریکا به برجام به این شکل میتونه در طولانی مدت به ضرر اسرائیل باشه، چرا که در واقع دست اسرائیل رو میبنده در برخی از عملیاتی که میخواد در برابر برنامه اتمی ایران انجام بده. موضوع دیگه هم که هست، به گفته کانال 11 تلویزیون اسرائیل یک سری اختلاف نظری هم در تاکتیک های اسرائیل در برابر این موضوع وجود داره و نه در استراتژی. اون هم این هست که وزیران دفاع و خارجه اسرائیل بنی گنتس و گابی اشکنازی معتقد هستند که اسرائیل باید بیشتر با آمریکا راه بیاد در این زمینه، اما از اون طرف بنیامین نتانیاهو و متحدان او در واقع معتقدند که اسرائیل باید با شدت بیشتری با این احتمال برگشت آمریکا به برجام مقابله بکنه.
توضیحات همکارم اشکان صفایی از اورشلیم رو میشنیدید. در حالی که سپاه پاسداران پیشتر در اطلاعیه علت مرگ محمد حجازی جانشین فرماندهی سپاه قدس را عارضه قلبی اعلام کرده بود، سخنگوی این ارگان نظامی میگوید این فرمانده ارشد سپاه به دلیل عوارض ناشی از مجروحیت شیمیایی درگذشته است. به گفته رمضان شریف، ماموریت‌های طاقت فرسا ابتلای چند ماه قبل به کرونا و عوارض شیمیایی از عوامل مهم در مرگ جانشین نیروی قدسند. محمد حجازی سابقه خدمت در شاخه برون مرزی سپاه قدس در سوریه، عراق، یمن و لبنان را در کارنامه دارد. او به مدت یک دهه بین سالهای 76 تا 86 فرماندهی کل بسیج را بر عهده داشت. حمله به کوی دانشگاه تهران و سرکوب دانشجویان در 18 تیر 78 و اعتراض‌های دانشجویی سال 82 با مدیریت او انجام شد. حجازی سپس در سمت معاون هماهنگ کننده ستاد سپاه پاسداران و فرمانده قرارگاه سارالله سرکوب اعتراض‌های سال 88 در تهران را بر عهده داشت. بیشتر بشنویم در رابطه با کارنامه فعالیت‌های محمد حجازی از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان.
بله، در ابر سریال هوملند که از سال 2011 اکتبر 2011 پخش شد، 8 تا فصل مختلف جایزه گلدن گلوب رو گرفت سال 2012. یک کاراکتری وجود داره به نام مجید جوادی که تو فصل سوم و فصل ششم خیلی برجسته میشه. توی سریال البته به عنوان نفر دوم وزارت اطلاعات ایران معرفی میشه. اون تا هم ایرنا هم خیلی از کسانی که فیلم دیدن معتقدن این مجید جوادی در واقع همون کسی است که ما الان در موردش داریم صحبت میکنیم. او در واقع با اسم مستعار سردار حجازی هم یه جایی توی سریال استفاده میشه. با آقای حجازی نه تنها از نگاه خارجی ها، از نگاه داخلی ها هم یکی از کلیدی ترین چهرهای سپاه پاسداران در سیاست خاورمیانه‌ایش بود و به عنوان یه جنرال بسیار خشن و بی‌رحم شناخته میشد. این فقط اون روی سکه نیست که مثلا سال 1990 اتحادیه اروپا او رو جزو اون 29 نفر کلیدی شناخت که در سرکوب جنبش سبز نقش داشتن، بلکه اصلا سرتاسر زندگی آقای حجازی اینطوری بود. 8 سال فرمانده بسیجش، 2 دوره فرمانده قرارگاه سارالله به عنوان امنیتی ترین قرارگاه ایران، جایی که مورد نظر مستقیم شخص آقای خامنه‌ای است، حفاظت از کلیت حکومت نه فقط تهران رو بر عهده داره، بر عهده آقای حجازی بود. در سخت‌ترین مقاطعی که جمهوری اسلامی دچار بحران جدی شد یا آیت الله خامنه‌ای احساس خطر کرد، یعنی بعد از جنبش سال 1388، بعد از ترور قاسم سلیمانی، این سردار حجازی بود که به عنوان چهره کلیدی روش حساب می‌کردن. سالها فرمانده کل نیروهای سپاه پاسداران در لبنان بود، همین همون رو به چهره کلیدی تبدیل کرده بود. برام در یک جمله میتونم بگم آقای حجازی یکی از برجسته‌ترین کلیدی‌ترین نیروهای سپاه پاسداران بود. به روایت اغلب کسانی که رو می‌شناختن، یکی از خشن‌ترین بی‌رحم‌ترین نیروهای سپاه پاسداران بود. بخشی از بار سیاست خارجی ایدئولوژیک ایران، بمب‌گذاری‌ها، عملیات‌های تروریستی بر عهده او بود و در داخل کشور همیشه یکی از کسانی بود که ساختار قدرت، هسته سخت قدرت در مواقع بحرانی، در لحظه‌ای که به سرکوب نیاز داشت، روی او حساب می‌کرد و به او اعتماد داشت. بعد اینجا جایی است که ماشین پروپاگاندا، ماشین شهادت جمهوری اسلامی به تناقض می‌رسه. می‌بینید یه عالمه تبلیغات می‌کنن که اینها مردان خدان، سربازان امام حسینن. ما حدیث داریم در شیعه، شاید کمتر شنیده باشن مخاطبان، حدیث داریم که میگن کسانی که مرد خدان نمیدونن مبارزن، اینا در بستر نمیمیرند. یه حدیث دیگه معروفی داره که مثلا گفتن از ما اهل بیت کسی نیست و شیعه ما کسی نیست که در بستر بمیره. فقط در مورد سردار حجازی نیست، سایر فرماندهان سپاه، اونایی که تو تصادف کشته شدن یا همینجوری به مرگ عادی مردن، همینجوری ماشین شهادت ایران سعی کرده دیس انفورمیشن، اخبار جعلی منتشر بکنه، اونها رو شهید نشون بده. دیروز اگر یادتون باشه، اول گفتن که او ترور شیمیایی شده، بعد که دیدن خیلی خرابه و واسهشون بار منفی داره، گفتن نخیر، به دلیل سکته قلبی مرده. و بعد از امروز صبح این جریان رو شروع کردن که او در واقع به خاطر مجروحیت شیمیایی مرده و به همین دلیل هم شهید مرده. به خاطر که در واقع او شهید نیست، نه فقط او، اسماعیل هنیه و سید حسن نصرالله هم از کلمه شهید استفاده نکردن. در سایر پیام‌ها هم من دیدم اصلا کلمه شهید استفاده نشده. او بر اساس تعریف جمهوری اسلامی شهید نیست، اما بر مبنای نیاز دستگاه تبلیغاتی و پروپاگاندای ایران شهید محسوب شده.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان رو می‌شنیدید. مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید هیچ کسی نمیتواند پس از خروج نیروهای آمریکایی درباره وضع آینده افغانستان تضمین دهد. جیک سالیوان در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز گفته آمریکا پس از خروج نیروهایش از افغانستان بر تهدیدهای ناشی از هراس افکنی در این کشور تمرکز خواهد کرد و تصمیم ندارد دوباره به این کشور نیرو بفرستد. این گفته‌های سالیوان پس از اعلام خروج تمامی سربازان آمریکایی از افغانستان تا 20 شهریور مطرح می‌شود. امروز قرار است مقام‌های ارشد دولت بایدن درباره جزئیات خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به کنگره ایالات متحده گزارش دهند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در واکنش به خروج نیروهای آمریکایی از این کشور گفت در تاریخ معاصر برای اولین بار این فرصت مناسب برای افغانستان فراهم شده تا حاکمیت ملی خود را به طور کامل برقرار کند. اشرف غنی همچنین گفت دولت کابل برای حفاظت از خاک افغانستان آمادگی کامل دارد و از 2 سال پیش برنامه ای تدوین کرده است. رئیس جمهور افغانستان با اشاره به گفتگوهای صلح گفت 2 صفحه جمهوریت و دشمن شکل گرفته و به گفته او کسانی که در صف جمهوریت نمی ایستند دیگر جایی در دولت ندارند. او اضافه کرد کسانی که امتیاز می خواهند در کشور بمانند و کسانی که می ترسند از کشور خارج شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده با استقبال از تصمیم جو بایدن برای خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان از زمان بندی خروج نیروهای نظامی آمریکا انتقاد کرد. ترامپ گفته 11 سپتامبر یادآور یک روز غم انگیز در آمریکاست و باید روز یادبود و بزرگداشت برای کسانی که ایالات متحده از دست داده باقی بماند. ترامپ اضافه کرده بایدن باید به زمان تعیین شده قبلی برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان یعنی 11 اردیبهشت پایبند میماند. از همکارم هارون نجفی زاده پرسیدیم آیا تصمیم آمریکا برای خروج نیروهایش از این کشور قطعی است؟
آمریکا در واقع هیچ راه دیگه‌ای برای خود نمی‌بینه جز این که حضور نظامیش رو شلر در افغانستان پایان بده، آن هم بعد از 20 سال جنگ که 2.2 تریلیون دلار هزینه برده و جان 241 هزار نفر رو گرفته، از جمله 71 هزار غیر نظامی، 85 هزار طالبان و 71 هزار هم نیروهای امنیتی افغان و 2440 چند تا هم آمریکایی. بنابراین دیگر نه حوصله و نه توان ادامه جنگ برای آمریکا در افغانستان وجود داره. از این رو فرمان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی تا 11 ماه سپتامبر فرمان جدی است و دیگه شک و تردید وجود نداره که اینا از افغانستان بیرون میشه. اما چی چیزی را برای خود در افغانستان برجا میگذاره که این 2.2 تریلیون دلار به هدر نره و هم نام آمریکا به بدنامی و شکست گره نخوره؟ یک سوال اساسی است. اگر آمریکا بدون مسئولیت و بدون زمین سازی توافقنامه صلح بین دولت افغانستان و طالبان بارشو ببنده و افغانستان را ترک کنه، بدون شک افغانستان میتونه وارد یک جنگ شدید خانمانسوز داخلی شود و این خطر هم وجود داره که طالبان کابل پایتخت رو تصرف کنه و دیگر شهرهای افغانستان رو، که تبعاتش نه تنها خونریزی بیشتر برای افغانستان خواهد بود، بلکه به مهاجرت گسترده هزاران افغان به ایران و ترکیه و اروپا منجر خواهد شد. کشت و قاچاق و تولید مواد مخدر به اوجش خواهد رسید و یک فاجعه بزرگ انسانی دیگر رو خواهد داد. زمینه گسترش افرادگرایی، بازگشت تروریسم، گروه‌های مثل داعش و القاعده هم منتفی نیست و ممکن است که بحث بازگشت دوباره آمریکا مطرح شود، چنانچه در مصاحبه فاکس نیوز با جک سلوان هم مطرح شده بود. بنابراین سوال اساسی این است که آیا آمریکا میتونه در این 5 ماه باقی ماندهش زمینه یک توافق نیمه نسبی صلح را بین دولت افغانستان فراهم کنه با طالبان یا نه؟ و به همین خاطر قرار است تا 3-4 روز دیگر اینجا در استانبول نشست سرنوشت ساز صلح بین رهبران طالبان و رهبران سیاسی افغانستان به میزبانی ترکیه، سازمان ملل متحد و قطر برگزار شود. ببین آقای اشرف غنی نمیتونه مانند آمریکا افغانستان را ترک کنه و بره. حدود 300 چند هزار نیروی افغان هم در 20 سال گذشته با طالبان جنگیدن. اینا هم طوری نیست که میدان رها کنن و تسلیم طالبان بشن. بنابراین بحث مقاومت، استادگی و دفاع از افغانستان برای دولت اشرف غنی و دولت افغانستان مطرح است و اونا میمانن و در مقابل حملات فزاینده طالبان که شدیدتر هم خواهد شد خواهند جنگید. اما سوال اساسی این است که چرا افغانستان به اون سمت بره وقتی که طالبان هم 20 سال جنگیدن و خسته شدن و دیگه میخواین وارد یک روند سیاسی شون؟ چرا زمینه بازگشت طالبان به سیاست از راه گفتگو و مذاکره به کمک کشورهای منطقه فراهم نشه؟ حالا ما منتظر هستیم که ببینیم تا دو سه روز دیگر در ترکیه چنین نقشه ترسیم خواهد شد و یا یک آینده پر از ابهام بار دیگر در انتظار افغانستان خواهد بود.
توضیحات همکارم هارون نجفی زاده از استانبول رو میشنیدید. رئیس انستیتو پاستور از آغاز آزمایش واکسن کرونا مشترک ایران و کوبا بر روی شهروندان 7 استان کشور تا چند روز آینده خبر داد. علیرضا بیگلری استانهای مازندران، اصفهان، یزد، کرمان، زنجان و همدان را 7 استان انتخاب شده برای آزمایش این واکسن مشترک اعلام کرد. او گفته اگر بی خطر بودن و اثر بخشی واکسن ثابت شود، استفاده از آن در واکسیناسیون در دستور کار قرار می گیرد. بر مبنای گزارش های رسمی تا کنون کمتر از 0.5% مردم ایران واکسن کرونا را دریافت کردند. مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو از صدور مجوز واردات واکسن کرونا برای 3 شرکت بخش خصوصی خبر داد. حیدر محمدی گفت بخش خصوصی می تواند در صورت تایید وزارت بهداشت با عرض نیمایی واکسن کرونا وارد کند. او اضافه کرد تا کنون 520 هزار دوز واکسن روسی، 650 هزار دوز واکسن چینی، 700 هزار دوز واکسن آسترازنکا و 125 هزار دوز واکسن از هند وارد شده است. تا کنون کمتر از 0.5% جمعیت کشور واکسن دریافت کردند. همزمان با وخیم‌تر شدن بحران کرونا در ایران، اظهارات ضد و نقیض مسئولان درباره تهیه و توزیع واکسن اوضاع را بدتر و سردرگمی را بیشتر کرده است. 14 ماه از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا می‌گذرد و به نظر می‌رسد دولت روحانی هنوز در حال آزمون و خطاست. جزئیات بیشتر را در گزارش رها باوند بشنویم.
چالش‌های طبقاتی شدن واکسن، سوداگری سلامت و مرگ فقیران. در بحبوحه موج چهارم و جان باختن بیش از 400 شهروند دیگر فقط طی 24 ساعت گذشته، اظهارات تناقض‌آمیز سخنگوی ستاد مقابله با کرونا درباره امکان خرید و فروش واکسن در بازار آزاد شوکی دیگر بر افکار عمومی وارد کرد. اظهاراتی که منجر به چنین تیترهایی در فضای بعضی رسانه‌های ایران شد. با این حال، علیرضا رئیسی با تکذیب برداشت کلی از اظهارات خود در توضیحی تأکید کرد که واکسیناسیون رایگان گروه‌های هدف با لحاظ اولویت‌های در نظر گرفته شده به پیش خواهد رفت.
آن واکسنی که در سطح شبکه توزیع میشه قطعاً رایگان خواهد بود. اگر کسی در اولویت نباشه در اولویت واکسن، باید صبر بکنه تا نوبتش بشه و بتونه واکسن رو دریافت بکنه.
اما کماکان بر امکان واردات واکسن توسط بخش خصوصی و تهیه آن خارج از نظام دولتی سلامت صحه گذاشت، بدون اینکه از واژه فروش واکسن به پولدارهایی که نمی‌خواهند صبر کرده تا نوبتشان شود استفاده کند.
شرکتی و کسی می‌خواد واکسن وارد بکنه، اولا باید مورد تایید سازمان غذا دارو باشه، قیمتش باید مصوب باشه و بعد که وارد شد میتونن حالا شرکت‌های خصوصی بیان به کمک و این کار رو انجام بدن.
فرصت سوزی در خرید سهمیه اختصاصی برای ایران از شبکه کوواکس و اعلام ممنوعیت واردات واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی که از 6 ماه پیش سیاست رسمی کشور اعلام شده، در عمل نه تنها باعث خنسا کردن بسیاری از محدودیت‌ها و مقررات قرنطینه طی 1 سال گذشته شده، بلکه دست و پای سودجویان و دلالان واکسن را به این حوزه باز کرده. رئیس دولت هم همان حرف‌ها و بایدها و نبایدهایی که بارها گفته شده اما اجرا نشده را تکرار می‌کند.
ما باید به فکر تهیه واکسن انبوه برای ماه‌های بعد حتی برای سال بعد، حتی احتمالاً برای سالهای بعد باید باشیم. خیلی امید داریم که تابستان بتونیم از واکسن داخلی خودمون استفاده کنیم. دو ماه پیش روی ما از بهار، ما هر چه میتونیم باید واکسن از خارج بریم بخریم بیاریم.
به طور کلی امور مربوط به تهیه و توزیع واکسن صرفاً در حوزه کارشناسی تدوین و اجرا می شود. وظیفه مقامات بلند پایه هم صرفاً تایید و تبعیت از تصمیم‌های کارشناسی است و نه برعکس. رها باوند، ایران اینترنشنال.
و در خبری از روسیه، مسکو در واکنش به تصمیم دولت چک برای اخراج 18 دیپلمات روس به اتهام جاسوسی و فعالیت برای سازمان‌های اطلاعاتی، از 20 دیپلمات چک خواست خاک روسیه را در 24 ساعت ترک کنند. همزمان ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا با حمایت از اقدام چک به مسکو هشدار دادند هر گونه تهدید پراگ با واکنش قطعی و سنگین آنها روبرو می‌شود. مقام‌های جمهوری چک دیپلمات‌های روس را به دست داشتن در انفجارهای 7 سال پیش در یک انبار مهمات متهم کردند. در جریان این حادثه 2 نفر کشته شدند. طرفداران الکسی ناوالنی مخالف سرشناس کاخ کرملین قرار است با برگزاری تظاهرات سراسری در روز چهارشنبه نگرانی خود را نسبت به وخامت حال او ابراز کنند. همزمان پس از هشدار آمریکا به روسیه درباره تبعات مرگ احتمالی ناوالنی، بریتانیا، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا هم نسبت به سلامتی و دسترسی نداشتن او به مراقبت‌های پزشکی در زندان ابراز نگرانی کردند. بیشتر بشنویم در رابطه با این خبرها از همکارم مصدق پارسا از مسکو.
اختلافات دیپلماتیک روسیه با کشورهای غربی و در کل اختلاف روسیه با کشورهای غربی، حالا چه آمریکا، چه اتحادیه اروپا و بریتانیا، شبیه یک آتشی است که هر روز گوشه تازه ای از او زبانه میکشه و حالا به تازگی روابط روسیه با جمهوری چک به مشکل خورده. روسیه 20 دیپلمات جمهوری چک را در پاسخ به اخراج 18 دیپلماتش از پراگ اخراج کرده، آنچنانی که پراگ 72 ساعت به دیپلمات‌های روس فرصت داده بود تا خاک این کشور را ترک کنند. روسیه خیلی جدی‌تر 24 ساعت فقط به اونها پاسخ داد. حتی وزارت خارجه جمهوری چک هم گفت که این پاسخ خیلی و به شدت غیر قابل انتظار بوده برای پراگ، به دلیل اینکه در سطح معاون سفیر روسیه اخراج کرده. به نظر میرسه که رابطه روسیه و پراگ با توجه به اتهام‌هایی که از سوی جمهوری چک مطرح میشه مبنی بر دست داشتن سازمان اطلاعاتی روسیه در انفجار انبار مهمات در سال 2014 و این از طرف روسیه یک اتهام وایی خوانده میشه، به نظر میرسه که این روابط را بیشتر از پیش هم تنش آلود میکنه. آن هم در زمانی که امروز قرار هست سران اتحادیه اروپا یک بار دیگه در مورد وضعیت روابطشان با روسیه و مسائل مختلفی که پیرامون رابطه اتحادیه اروپا با روسیه وجود داره با هم بحث بکنن و گفتگوهایی که امروز صورت میگیره، چه در مورد مسئله اوکراین، چه حالا در مورد تنش‌های اخیر دیپلماتیکی که بین روسیه، کشورهای غربی و کشورهای مختلف اروپایی که وجود داره، چه با آلمان بر سر مسئله الکسی ناوالنی، با جمهوری چک بر سر این مسئله اتهام دست داشتن سازمان اطلاعاتی روسیه در انفجارها. امروز قرار هست که سران اتحادیه اروپا در این زمینه تصمیم گیری بکنن و همزمان با توجه به آنچه که نزدیکان الکسی ناوالنی بدتر شدن وضعیت او میدانند، ممکن است که این مسئله هم امروز بررسی بشه و اینم تاثیر بگذاره بر روابط روسیه با کشورهای غربی. الکسی ناوالنی حدوداً 20 روز هست که در اعتصاب غذا به سر میبره و این مسئله سبب نگرانی هواداران و نزدیکانش شده و پزشکانی در سراسر روسیه ابراز نگرانی کردن از وضعیت سلامتی او. بر اساس آنچه که پزشک خصوصی آقای ناوالنی منتشر کرده، گفتند که هر لحظه امکان داره که او جان خودش را از دست بده.
توضیحات همکارم مصدق پارسا از مسکو رو میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.